أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا فيوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا در جریان جهنم و بهشت احکام خاصی رو قرآن کریم مطرح می‌فرماید. فرمود بهشتی ها بر اساس وعده وارد بهشت می شود نه روی استحقاق، زیرا انسان هر کار خیلی انجام بدهد در برابر نعمت های الهی هنوز بدهکار است. این که گفتن خود را محاسبه کنید یعنی اعمال خیرتون را با سیئات بسنجید. اگر سیئاتتون بیشتر بود که توبه کنید و ترمیم کنید، و اگر حسناتتون بیشتر بود مغرور نباشید، حسناتتون را با نعمتهای الهی بسنجید تا معلوم بشود هنوز بدهکارید. بعد از اینکه اعمال را سنجیدید از سنجش خاطراتم غفلت نکنید. اون چه که در اذهان شما خطور می کند اونها را محاسبه کنید. از جمع‌بندی اینها معلوم می شود که انسان طلبکار نیست که بگوید من استحقاق بهشت دارم، ولی وعده الهی شامل حال چنین افراد خواهد شد. لذا تعبیر قرآن کریم در قالب این موارد این است که ما به متقیان وعده دادیم، و اگر تعبیر به جزا می کنیم این تعبیر تشویق آمیز است، مثل تعبیر به اجر. خب نباید گفت چون خدا تعبیر به جزا کرد پس انسان استحقاق دارد، مثل اینکه تعبیر به اجر کرد. خب اگر اجر باشد اجیر مستحق است، واقعا این اجیر است و اجر است. انسان برای خود کار میکند و از خدا مزد دریافت میکند، این اجر است یا تعبیر تشویق آمیز است. تو بحثای قبل داشتیم که معامله با خدا سودآور است، برای اینکه خداوند عوض به معوض هر دو را یک جا به انسان میدهد. اگر انسان با خدا بیعی کرد که همین مناسبت بیع را میگن بیعت، که فاسترشی رو به بیع کم اللذی بایعتون به، در جریان ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، اگر انسان بیع کرد به جان خود و مال خود را به خدا فروخت، اولا مالک جان و مال نیست تا بفروشد، و ثانیاً بر فرضی که مالک باشد بفروشد، خدا مال ما را جان ما را تکمیل می کند، می پروراند، به کمال می رساند و به ما می دهد. عوض و معوض هر دو را به ما میدهد. این چه بیعیست؟ در مسئله اجاره که فرمود اجرهم عند ربهم، این اجر یعنی ما برای خدا کار میکنیم و مزد میطلبیم یا برای خودمون کار میکنیم. بنابراین تعبیر به بیع، تعبیر به اشترا، تعبیر به ثمن و مثمن، تعبیر به اجر، همه اینها تشویق آمیز است. لذا نباید گفت چون در جمله قبل آیه 15 فرمود جزا، انسان از این کلمه جزا بخواد استفاده کند که پس یک انسان مؤمن طلبکار می شود. و برای اینکه این توهم طلبکاری پیش نیاید، مکرر تعبیر به وعده دارد. قبلش وعده، بعدش وعده. قبل از کلمه جزا فبود وعد المتقون، بعد از اون هم در آیه 16 فبود کان علی ربک وعدا مسئولا. این وعده الهی است. پس کسی طلبی از خدای سبحان ندارد. مثل که شما فرزندتون میگید اگر این درس خوب خوندی و اگر در امتحان موفق شدی من این پاداش رو به شما میدهم. درست از تعبیر و پاداش میکنید، ولی این تشویق آمیز است. او برای خودش درس میخوند و موفق میشود، یک کمالی نصیب او میشود، ولی شما میگید ما به شما پاداش میدیم. این تعبیر در ادبیات و عرفی هم هست که تعبیر تشویق آمیز است. برای اینکه کسی طلبکار نباشد و توهم نکند که این تعبیر جزا نشانه استحقاق است، محفوف به دو جمله وعد المتقون قبل، کان علی ربک وعدا مسئولا بعد، لهم جزاء مسیرا، محفوف به دو تا وعده است تا انسان مطمئن باشد که طلبکار نیست. مطلب بعدی آن است که بعد از این که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، که در سوره اعراف و مانندون گذشت، اونجا توضیح داده شد که در فضای بهشت نه تنها کینه و حقد و عداوت در دل انسان نیست، هرگز زیادی خواهی در دل انسان نیست، هیچ نقصی که مربوط به نفسانیات باشد در دل نیست. انسان به قلب سلیم وارد می شود. این از جا ربه و به قلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، یعنی قلبی که جز رضای خدا چیزی در او نیست. یک انسان بهشتی دارای قلب سلیم است. این قلب سلیم جز رضای خدا و پسندیدن کار خدا چیزی ندارد. رضا هیچ مشکلی در بهشت برای بهشتی ها نیست. این امور رو که شما مطرح میکنید میبینید نشانه سلامت قلب است. در بهشت عبارت مبنیه هست، درجات هست. هرگز پاییدی طمع درجه بالایی نمی کند، رشک نمی برد، قصه نمی خورد. و اگر حضرت سجاد سلام الله علیه و آله ان الانبیاء العباس درجه یقبتها بها یوم القیامه، حالا شاید در برزخ باشد، در ساحره قیامت باشد، نه در بهشت. اگر هم در بهشت هست به معنای رشک و حسرت دنیایی نیست. هرگز انسانی که در مرتبه هشتم هست آرزو و تمنی این را داشته باشد که به درجه نه برسد نیست، وگرنه یه عذاب و نگرانی بود در بهشت. نظیر فرشته ها به سر می برد. برای فرشته ها این اصل هست که به ما منا لاله و مقام معلوم، اما هیچ فرشته قصه نمی خورد که چرا درجه من ده هست، درجه دیگری دوازده. به ما منا لاله و مقام معلوم. مردان بهشت، زنان بهشت در بهشت همانند فرشته ها منزه از حقدن، کینه ان، حسرتن و ماننده. این راجع به درجات. راجع به تبهکاری های قبلی، عده از این بهشتی ها بالاخره از در توابین وارد می شوند. باب توابین هست. خب خیلی ها هستن که گناه کردن، بعد توبه کردن و مشمول رحمت الهی شدن، وارد بهش شدن. بالاخره خیلی ها گرفتار لغزش هستن. خب اینا که از در تائب وارد می شوند، احسان الهی رو می بینن، اگر یادشون باشد که در دنیا گناه کردن که اونجا شرمندن، این همه بت‌پرست ها که توبه کردند و موحد شدند و اکنون وارد بهش شدن، اگه یادشون باشد که در دنیا در برابر سرم و بسن سجده می کردن که اونجا خجالت می کشن. خود هر سلام الله علیه اصلا یادش نیست که اون کار رو کرده، وگرنه خجالت می کشی. و این یک عذاب و رنج است. اونقدر ذات اقدس اله در صحنه دل کارگزاری می کند، مقلب قلوب است. اصلا هر سلام الله علیه یادش نیست که اون بی‌ادبی رو کرده است. بزا در بهشت مترعب است. اگر ما یادمون باشه که در دنیا گناه کردیم و الان در بهشتیم، خب این شرم رو چه بکنیم؟ مطلب سوم آن است که خیلی هستن که نظیر نوح سلام الله علیه که فرزندش تو جهنم داره میسوزه، خب پدر در بهشت است، پسر در جهنم داره میسوزه، چیون نگران نباشه؟ اگر وجود مبارک نوح سلام الله علیه یادش باشه که همچه پسری داشت که خب در رنج است، اصلا در صحنه قلب نوح سلام الله علیه یه همچه خاطری نیست که پسری داشت. همه افرادی که تبهکارانی از قوم خویش داشتن، اینا وقتی در بهشتن اصلا یادشون نیست که پسری، برادری، خواهری و مانندان داشتن که الان در سوخت و سوزه. یه همچه عالمیه. فرمود اون چرا که اینا میخواهن برای اینا حاصل است. لا لغو فیها ولا تأثیر. وقتی بهشتی واردی همچه صحنه شد، الحمدلله الذی اذهب عن الحزن، هیچ غم و اندوهی در دل نیست. یه همچه عالمیه. اونگاه اگر سؤال بشه که خب خدای سبحان یقینا به وعده خود عمل میکنه، به وعیدش عمل میکنه، عند المصلحه و الحکمه، داره چه حاجت که بهشت الان موجود باشه یا جهنم الان موجود باشه؟ پاسخش این است که این آیات بهشت و جهنم در این حال که اثر فقهی دارد، اثر تبشیر و انذار و اخلاقی دارد، اثر معرفتی هم دارد. از بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه این است که از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده. جهانبینی ما، شناخت ما را این آیات و روایات تعیین میکند. بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، کجا هست لست و ادری. ببینید کل زمین وضعش عوض میشود، یعنی به هم میخورد دوباره میسازد. کل آسمان وضعش عوض میشود، یعنی به هم میخورد دوباره میسازد. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات. و میشه جهان لرزه، نه سخن از زمین لرزه یا آسمان لرزه است. این زلزلت ساعت شیعون عظیمی که در آغاز سوره حج بود، یعنی کل جهان میلرزد، ساختارش عوض میشد، به هم میخورد. اما بهش همچنان موجوده، جهنم همچنان موجوده. این آدم رو وادار میکند به معرفت که این کجاست؟ زمین است؟ نه. آسمان است؟ نه. بیرون از آسمان زمین است؟ بیرون کجاست؟ چیزی نیست که در صحنه قیامت ویران نشه، به بازسازی نشه. این معارف فراوانی را به همراه دارد. اگر فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشته باشید همکنون جهنم را میبینید، ناظر به همینه. اگر تو بیانات نورانی هست همین در مقام کعنه حضرت فرامون راله فرمود در باره جهنم که من قدر آهاب هم فی ها معذبون، در باره بهشت هم بر جنت و که من قدر آهاب هم فی ها منعمون، ما را وادار میکند که یه قدی فکر بکنیم ببینیم این کجاست. تو زمینه؟ نه. تو آسمان ها؟ نه. پس یه جایی هست که کل عالم به هم میخورد ولی بهشت به هم نمیخورد. بهشتی که بازسازی نمی کنند، جهنمی که بازسازی نمی کنند. چه بهشت جهنم برزخی، چه بهشت جهنم قیامت کبرا، اینا به هم نمیخورند. اینا نه تو آسمان نه تو زمین. وجود بارک پیغمبر در معراج اینا رو دیده، وارد بهشت شده، جهنم از نزدیک مورد نظر قرار داده. اینها آدم رو وادار میکند به این که بررسی کند این کجاست، اون جایی که نام ندارد کجاست. اگر انسان این جهنم رو بشناسد و این بهش را بشناسد، یقینا دقیق تر در باره کارهای خودش تو خاطرات ریز و درشت خودش تأمل میکند. اینها از داره جهنم شناسی، بهش شناسی سهم تعیین کننده ای دارد. خب نه، جهنم دو قسم است، بهشت هم دو قسم است. هم جنات تجری من تحت الانهار، هم جسم است، هم درخت دارد، هم این دست و پای انسان هست، هم روح انسان هست که عند ملک مقتدر. الان شهدا تو بهشته و رو بهشت برزخی، اما اینطور نیست که حالا که کل عالم عوض میشه، زمین رو عوض میکنن برای بازسازی، آسمان رو میکوبن برای بازسازی، بهشت شهدا عوض بشه یا جهنم اشقیا عوض بشه، این از درجاش محفوظه. چه برزخیش، چه قیامت کبرا، چه جهنم صغرا، چه جهنم کبرا، چه بهشت صغرا، چه بهشت کبرا، اینا یه جایی هستن که با اینکه کل عالم را بازسازی میکنن اینا تکون نمیخورن. یه همچه جاییه. جسمانی هست، همین درختی که هست جسم است، بدنی که هست جسم است، همین شهدا دست دارن، پا دارن، لذت میبرن، اما یه جسمی است که نه تو آسمان نه تو زمین، یه بدنی است که نه تو آسمان نه تو زمین، یه درختی است که نه تو آسمان نه تو زمین. این شواهد روایی که این رو تایید میکنن. بالاخره هم آیات هم روایات به صورت شفاف و روشن دلالت دارد که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود. این یک اصل. آیات فراوانی هست، روایات فراوانی هست که در صحنه قیامت اذا شمس کورت می شود، اذا نجوم کدرت می شود، یوم تبدل الارض و غیر الارض می شود، و سماوات و غیر سماوات می شود، زلزلت و ساعه کل عالم را به هم می زند. اما هیچ تحولی در بهشت پیدا نمی شود. با اینکه بدن هست، جسم هست، درخت هست، میوه هست، یه جاییست که کاری به عالم طبیعت ندارد، کاری به زمین و آسمان ندارد. بالاخره فرمود آخرت دارالقرار است، این بهشت دارالقرار است دیگه، بهشت تخریب نمی کنن که، جهنم رو تخریب نمی کنن که. خب بالاخره اعمال ما مواد اولیه میدن، ولی معمار و مهندس دیگری است. اون فرشته ها که دارن میسازن، میسازن اعمال ما اون مواد اولیه رو عطا میکنن. خب ولی یه همچی چیزی هست، اینه که اگر ما بگیم چه حاجت که خدا بهشت و جهنم را الان خلق کرده باشد، یه اثر عمیق علمی داره، معرفتی داره، اعتقادی داره. بله وعده الهی حق است، اگر بهشت و جهنم الان خلق نشده بود بعدن هم خلق میکرد، از در پاداش کیفر فرق نمیکرد. اما خیلی از مسائل را این مطلب معرفتی به همراه دارد که خداوند یه سلسله موجوداتی دارد که جسم دارن، روح دارن، اما نه تو آسمانن نه تو زمین، بدن دارن، جسم طول و عرض و عمقدار دارن، درخت هست، میوه هست، اما نه تو آسمون نه تو زمین. خب بعد میفرماد به این که ما چه فتوا دادیم، گفتیم پلا یستطیعون سبیل، اینا راه گم کردن، ولی برای این که مسئله برای اونها بیان و رشد بشه از یک سو، بیان و غیب بشه از سوی دیگر، اینا رو محکمه دعوت میکنیم. ممکن است همون انکاری که در دنیا داشتن در قیامت ظهور کنه، برای اینکه مبادا انکار بکنن ما یه محکمه عادلانه تشکیل میدیم، همه رو حاضر میکنیم یک، و متن عمل رو هم حاضر میکنیم دو، اعضاب جوارح اینا رو به عنوان شهود حاضر میکنیم سه و چهار، تا برای او روشن بشود که او مجرم است. معذارک وقتی هم که وارد جهنم شد باز همون حرفای دنیای خودش تکرار میکنه. اگر در قیامت احتجاج به حجت بالغه میرسد، برای این است که همه این جوانب را رعایت کرده است. فبود به یوم یحشرهم، ذات اقدس اله این بت‌پرست ها را محشور میکند. یک و ما یعبدون، یعنی معبودهای اینها، چیزی که این بت‌پرست ها یعبدون او را، اونا را محشور میکنن. این کلمه ما را برخی خواستن بگن که مال غیر ذوی العقول است، لذا مال سنم و وثن خواهد بود. به این تام نیست، برای اینکه رواج این کلمه ما شاید متأخر باشد، وگرنه در لسان قرآن کریم کلمه ما برای ذات اقدس اله به کار رفت، به اینکه فرمود و سماع به ما بناها. اون بانی سما غیر از خدا کسی دیگه نیست. که در سوره قل یا ایها الکافرون در اونجا دارد که ولا انتم عابدون ما اعبد، اونی که من میپرستم شما نمیپرستید. از الله به ما یاد شده است نه به من. از این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. بنابراین اگر یه رواجی پیدا کرده که مثلا ما برای غیر زبل عقول است، من برای زبل عقول، این رو باید با فرهنگ خود قرآن تطبیق کرد. قرآن کریم این ما را گاهی برای زبل عقول، گاهی برای غیر زبل عقول بکار برد. در اینجا به قرینه سوال و جوابی که هست، این ما زبل عقول است، یعنی یا ملائکه یا قدیسین بشر. و ما یعبدون من دون الله، ذات اقدس اله میفهمد که اینا که گمراهن، راه گم کرده اند، بید الغیب بودن این هم روشن است. الان سخن در این نیست که آیا اینجا ضلالت است یا هدایت. سخن در این است که این ضلالت قطعی مضلش کیه. از مبدع فاعلی سؤال میشود، نه اینکه از فعل سوال بشود که آیا ضلالت هست یا هدایت، یا از وصف سوال بشود. فیقولو ا انتم ازللتم عبادی ها اولا، این مضلشون کیه؟ کی اینها رو گمراه کرده؟ حالا اینها بر فرض برایشون مسلم شده باشد که بیراه رفتن، ولی ممکن است که دیگری را متهم کنند یا بهانه بیارند که فلون کس ما را گمراه کرده، فلون مبدع فعالی ما را گمراه کرده، ما بیگناه بودیم. اینجا هم محکمه تشکیل می شود. پس یه محکمه برای این است که آیا اینا تو راه بودن یا بیراهه، یه محکمه برای این است که اینا مقصر بودن یا بی تقصیر. اون جریان محکمه که ضلالت است، اون سر جاش محفوظ است، چون روشن شد. اینا هم بگن ربنا ابصرنا و مانندون. اما حالا کی مقصر بود؟ آیا کسی اینها را به بیراه کشون یا خودشون بیراه رفتن؟ ا انتم ادللتم، چون محور اصلی مبدا فاعلی است، لذا مبدا فاعل را اول ذکر میکند. ا انتم ادللتم عبادی هاولا، یا نه خودشون مقصرن ام هم زلل سبیل. این کلمه انتم از یک طرف، هم از طرف دیگر، با اینکه اگر هر دو کلمه را بردارن مطلب درست است، معلوم میشه محور سوال تعیین فاعل است که کی اینها را گمراه کرده. اگر میفرمود ازللتم، مطلب حل است. ام زل السبیل، مطلب تام است. اما انتم که ضمیر حاضر است، هم که ضمیر غایب است، برای اینکه به دنبال فاعل میگرده این سوال. اانتم ادللتم عبادی هاولا ام هم زل السبیل، زلالت قطعی است، اینا مقصر بودن یا بی تقصیر. فرشته ها در جواب عرض بکنن که اولا ما دو نکته رو باید عرض کنیم که عقیده ماست. سبحانکه، تو منزه از آنی که شریک داشته باشی، هیچ کس حق ندارد برای تو شریک قائل بشه، نه در ذات نه در صفت. معبود محضی لا شریک لک فی العباده، اله محضی لا شریک لک فی الالهیه و ماننده. اما همین وثنی به صنمی جاهلی در مراسم تلبیه حج صریحا میگفتن لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک، میگفتن تو شریک نداری مگر شریکی که اون شریک هم ملک توست معاذالله. دین آمده کل این کلمات شرک آلود ریخته کنار، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. خب این حرف که سبحانک در آغاز حرف این ملائکه و قدیسین بشر است، یعنی تو منزه از آن شریک داشته باش. یک. دو، ما هم چه حق نداریم؟ ما برده محضی، بنده صرفی، ما که مثل شیطان نیستیم برای خودمون مرید درست کنیم. که در جای دیگه فرمود فقاتل و اولیاء الشیطان، بله شیطان برای خود اولیاء درست کرده. والذین کفروا اولیاء و طاغوت یخرجون هم من نور الظلمات، برای خودشون اولیاء درست کردن. اما برای خودمون اولیاء درست نکردیم، نه اولیاء داریم نه اولیایی به دنبال ما را افتادن. ما بندگان توییم، دیگران هم بندگان تو. خب ما کانم ینبغی لنا ان نتخذ من دونش من اولیاء. اگر تو سوره نساء فرمود قاتل اولیاء الشیطان، یا در سوره بقره فرمود الذین کفروا اولیاء و طاغوت یخرجونهم، یعنی این کار شیطنته، ما که این کار نیست. این دو مطلب گذشت. درباره اینها یه مطلب ریشه دار رو ذکر کرد، یه مطلب افزون بر این ریشه. اون مطلب ریشه دار این است که به صورت فعل ماضی فرمود و کان و قومن بورا، یا آدم های منحرفی بودن، نشدن، بودن، و به صورت کانه مستمر هم ذکر میکنند. این دلیل مهم، و کان و قومن بورا، این مهمترین جواب. گذشته از این که اون قوم بور بودن، شما این همه محبت را کردی که اونا را به راه بیارین، راه نیامدن. این ولکن افزول بر اون کان و قومن بورا، شما لطف کردی، محبت کردی به اینها و پدران اینها نعمت دادی، به جای شکر نعمت کفران نعمت کردن، به جای تذکره تو را فراموش کردن. نه اینکه معاذالله چون تو نعمت دادی اینها بیراه رفتن و تو مقصری. معاذالله اصل کار با کان و قومن بوراست که به صورت کانه مستمر در بود. اصلا آدم های اون حرفی بودن. بله خب از اول که خدای سبحان فطرت آفریده، اما در اثر طال علیهم الامد فقست قلوبهم، اول مکروهات است، بعد معاصی صغیر است، بعد معاصی کبیر است، بعد اکبر کبائر است. فرمود فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، این گناهان اول از بورا که شروع نمیشه، که اول از قساوت قلب که شروع نمیشه. اول یک کار مکروه آدم میکنه، بعد معصیت صغیره میکنه، بعد معصیت کبیره میکنه، ادامه که پیدا کرد قصد قلوب هم میشه. شما این چشمه هایی که املاح دارن میبینید، اون چشمه هایی که کوثرگونه میجوشن شفافن، الان صدها سال است که بعضی از این چشمه های شفاف دامنه سلسله جبال البرز میجوشه، اون ریگ های این چشمه ساییده شدن، اول سنگ بزرگ بودن، ساییده شدن در طی این چند قرن، اما همچنان شفافن. برای اینکه این آب املاحی ندارد. اما برخی از چشمه ها که با املاح می جوشن، اول کاری که میکنن راه خودشون رو ببندن. یعنی کسانی که سن 40-50 سال دارن میدونن که اینجا اول که چشمه آمده یه دشت سبزی بود. این آب با املاح با رسوبات کم 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 آمد راه رو بست، بعد 40-50 سال یه تلی از سنگ شد. فرمود طال علیهم الامد فقست قلوبهم، در چنین فضایی فرمود کان قوما بورا، تو نعمت دادی، فطرت دادی، همه چیز دادی، بعد گذشته از همه اونها نسبت به اینها یه احسان مزیدی کردی که بلکه به راه بیان، به راه نیامدن. همه نعمتها رو نسبت به اینها روا داشتی، به راه نیامدن. ما چه تقصیر داریم؟ ما کاری نکردیم. ولکن متعتهم و آباءهم، اینها اینقدر بیراه رفتن که شکر نعمت را به کفران تبدیل کردن. یک یاد و نام تو را به نسیان و سهو تبدیل کردن. دو سرش اینه که اصولا اینها با انحراف داشتن زندگی میکردن و کان و قوما بورا. خب بله، خب اون وقتی خدا میخواد بگیرد به نحو موجب کلیه نبود، به نحو موجب جزئیه. فرمود به این که ما اول اینها رو به صورت عادی پروردیم، دیدیم بیراه رفتن، بعد اینها رو گرفتیم، یا به بیماری یا به حوادث تلخ یا به مشکلات اینها رو گرفتیم، دیدیم ناله نکردن. چرا اهل تضرع نبودن؟ ما یه قدی فشار دادیم که بگن یا الله، با فشار خواستین بگن یا الله، نشد. حالا که دیدیم قابل هدایت نیستن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء. تو متن نعمت اینا رو گرفتیم تا دادشون در بیاد. خب ما از هر راهی شما رو خواستیم موعظه بکنیم، نشد دیگر. انبیا فرستادیم، وحی فرستادیم، فتنه فرستادیم، چارت بیماری فرستادیم، چارت مشکلات مالی فرستادیم، چارت مشکلات اجتماعی فرستادیم که بگی یا الله، نگفتید که. خب کسی که سرا و ذرا مورد آزمون الهی است و نمیگه یا الله، دفعتا خدا فرماد که اینقدر او را پر نعمت بکنیم نظیر کرم ابریشم که در وسط همه اون کارهای خودش غرق میشود. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، وقتی باد کردن از نعمت و اخذناهم، یعنی موجب کلیه که نیست که به هر کی نعمت میدهد برای گرفتن که نه، اصلا کان و قومن بورا لذا نسو ذکر، چون کانه مستمر است و قبلی است، نه که سار و قومن بورا، کان و قومن بورا، این اصلا این اونطور بودن، لذا حق شناسی نکردن. به جای قدر شناسی و حق شناسی و نعمت شناسی و تذکره خدا فراموش کردن. خب مشابه این بخش در پایان سوره مبارکه مائده آمده است، آیه 116 سوره مائده است که ذات اقدس اله در صحنه قیامت به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه می فرماید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. اینا که گرفتار تسلیس یا امثال اینها بودن مقصره، کار بدیست، با توحید سازگار نیست. مقصر اصلی کیه؟ تو دعوت کردی اینها رو به تسلیس یا خودشون بیراه رفتن؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانک. دو تا مطلبی که اینجا هست تو سوره مبارکه مائده بود، اولا تو منزه از آن شک داشته باشی، ثانیا ما هم چه حرفی حق نداشتیم بزنیم. قال سبحانک، یک. دو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حرف انبیا، حرف فرشته ها، حرف قدیسین بشر در این گونه از مقاطع دو نکته است، اینکه تو منزه از آن که شریک داشته باشی، اینکه ما هم چه حقی نداریم که بگیم ما را بپرستید و ما به طرف خودمون دعوت بکنیم. سبحانک، یک. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، دو. خب پس این صحنه برای همیشه هست و ذات اقدس اله برای اینکه حجت او بالغه بشود این محکمه را براه انداخت. حالا نتیجه میگیرن، به بت پرست ها خطاب میکنن، به اینکه این معبود ها که شما را تکذیب کردن، شما محکوم شدی بالعذاب القطعی، نه خودتو میتوانید عذاب را از خود منصرف کنید بالاستقلال، نه با کمک دیگری یا دیگران می توانید مشکل خود را حل کنید. فقط کذبوکم به ما تقولون فما تستطیعون صرفا بالاستقلال، یعنی عذاب را از خود منصرف کنید. فلا نصرا، یعنی با کمک دیگری، دیگری بخواهد عذاب را از شما منصرف کند، شما کمک او باشید، یا شما بخواهید عذاب را از خود منصرف کنید دیگری ناصر شما باشد، این چی نیست. اصل کلی این است که هر ظالمی محکوم است، منتها قدر متیقن در مقام تخاطب همون ان الشرک لظلم عظیم است، لکن منحصر در اون نیست، اطلاق این آیه در جاش محفوظ است. و من جزل منکم نزقه عذابا کبیرا، ما یک همی میچشانیم، این طور نیست که او بنوشد بلکه میچشد اون عذابی که ما بخواهیم او را در اون عذاب غرق کنیم که مقدور اینها نیست. همین مختصری که ما به اینها میچشانیم برای اینها عذاب کبیر است. خب بعد درباره وجود مبارک پیغمبر فرمودن که بحث در دو مقام است، یکی در نبوت عام، یکی در نبوت خاص. درباره نبوت عام اینها که میگن اصلا بشریت با رسالت سازگار نیست، ما جواب خواهیم داد. یکی این که درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این حرف دارن، ما جواب مخصوص این رشته رو میدیم. الان چون اونها درباره اصل نبوت بحث نکرده بودند، درباره نبوت خاص بحث کردن، یعنی آیه 7 همین سوره که قبلا خونده شدیم، قالوا مال هازر رسول، چرا این شخص اینجوره؟ از طرفی ادعای نبوت دارد، از طرف اهل غذا خوردن است، اهل مشی به سوق است. نمیگفتن که اصلا رسالت با بشریت سازگار نیست. اون در آیات دیگر است قرآن کریم درباره نبوت عامه بحث و مبسوط خاص خودش داره. چون اینها درباره خصوص پیغمبر حرف زدن، گاد هم آیه 20 فرماد که اصلا نبوت کلی همینه. ما برفرض فرشته رو میفرستادیم، باید او رو به صورت بشر در می آوردیم برای اینکه شما ببینید، هر که او رو بشنوی. لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا و لبسنا علیه ما یلبسون، که در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اینجا فرماد که همه انبیا اینطورن، بشر بودن. و ما ارسلنا قبلش من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام یک و یمشون فی الاسواق، دو تا حجت باشن برای شما. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما میازماییم یک کسی که در بین شماست به یه مقام میرسد تا ببینیم دیگران در برابر حق و عدل و عقل خضوع دارن یه دایی های باطلی دارن، ما اینها رو میازماییم. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرو و کام ربک بصیرا. کسی که از خانواده‌های متوسط است، می‌بینیم که به هر درجه ای برسد صلاح و فلاح را حفظ می‌کند، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته. پست‌های کلیدی را ذات اقدس اله فقط به کسانی می‌دهد که می‌داند اینها به هیچ وجه از مسیر دین فاصله نمی‌گیرند. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اما کرامت را، علم را به عنوان آزمون میدهد. گاهی ممکن است نظیر بلعم باور توش در بیاد که وقت و علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، گاهی هم ممکن است که مثل الحمار در بیاد. ولی بالاخره پست های کلیدی را ابدا ذات اقدس اله به احدی که کشف خلاف در کارش راه پیدا میکند عطا نمی کند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. اما مقامات عادی به عنوان آزمون چرا ممکن است عطا بکند؟ فرمود و جعلنا بعدکم لبعضین فتنتن، این هست که این کار رو ما میکنیم و میازماییم تا یک کسی نگوید به این که چرا فلان شخص به پیغمبری رسیده ما نرسیدیم. فرمود اینها آزمون است و معیاری هم دارد. در قرآن کریم فرمود یه عده با اینکه حق برشون روشن شده است انکار میکنند. ما کاری میکنیم که این از اینا گرفته بشه. در دنیا برای فرعون بیان روش شد که وجود اون باره که موسی کریم پیغمبر است و کار او معجزه است، اما معذره این کار کرد. همین معنا برای این که مبادا در قیامت ظهور پیدا کرد، از هر طرف راه را خدا میبنده. وجود اون باره که موسی کریم به فرعون ملعون فرمود آخه تو که برات روشن شد، دقیقا علمت ما انزل هاولا الا رب السماوات و الارض بصائره، تو برات روشن شد که اینها بصائر الهی است. خب مشکل چیه؟ در دنیا انسان با این که برای او 100% یه مطلبی روشن می شود می تواند نپذیرد، زیرا متولی اندیشه عقل نظر است و مسئول عمل و عزم و اراده عقل عمل. اگر در جهاد درونی در جهاد نفس این عقل عمل به اسارت و زنجیر دی در آمده، یه مطلب 100% علمی و حق و یقین را انکار بکنه، این خطر هست. مثالش هم در بحث‌های قبل داشتیم که مسئول اراده یه چیز دیگه است، مسئول اندیشه چیز دیگه است. همونطوری که در صحنه بدن مسئول ادراک چشم و گوش هست، مسئول حرکت دست و پای هست. اگر کسی به صورت شفاف مار و عقرب را ببیند، این دیگه مار است و مار دمام و سمیست داره می آید، عقرب هم می بینه. اما دست و پای او که بسته باشد ای فرار نمی کند که. نمیشه بهش گفت مگر ندیدی؟ چشم که فرار نمی کند، علم حوزه و دانشگاه که فرار نمی کند، اون عقل دینیست که فرار بکند از معصیت. اینی که در جهاد اکبر، جهاد اکبر که حضرت فرمود، باید مواظب باشیم کسی اون نیروی تصمیم گیرنده و متولی عزم و اراده و اخلاص رو به بند نکشه. وگرنه شما هی آیه بخون ده هی معنی در قیامت هم ظهور میکند، منتها در قیامت همه جوانب را به قدری خدای سبحان شفاف بکند که دست و پای آدم هم علیه آدم قیام میکند و دیگه هیچ راهی برای این کار نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.